لحظه‌های پاییزی شما آرام. 13:30 است. ما از رادیو تهران کنار شما هستیم. دعوت میکنم این لحظه برنامه گفتاورد رو بشنوید.
گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه‌های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی و مخاطبان ارجمند شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، سردبیر و کارشناس مجری برنامه گفتاورد. 12 آذر ماه روز قانون اساسی در کشور ما نامگذاری شده. علتش هم این استش که در سال 1358 متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همه پرسی عمومی گذاشته شد و ملت ایران اون رو تصویب کرد تا این قانون به عنوان عالی ترین سند حقوقی و راهنمای تنظیم قوانین دیگر کشور مبنای تقنین باشد، از سوی اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت و البته حقوق شهروندان مشخص بشه. به همین مناسبت امروز درباره قانون اساسی صحبت میکنیم. مهمان گرامی و ارجمندی دعوت من رو پذیرفتن و در برنامه گفتاورد حضور پیدا کردن. جناب آقای دکتر محسن عامری، کارشناس ارشد حقوق، حالا به طور خاص حقوق بین الملل، در برنامه ما حضور دارن. آقای دکتر عامری، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. تشکر میکنم از دعوت شما.
قبل از اینکه من پرسش‌های خودم رو مطرح بکنم و وارد گفتگو بشیم، آقای دکتر عامری، اگه درباره روز قانون اساسی و خود قانون اساسی در کشور ما نکته مهمی به عنوان مقدمه دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. استحضار دارید که تمام آرمان‌های انقلاب اسلامی از مبارزات اولیه تا کنون، یعنی از سال 42 حداقل به این سمت، و خواسته هایی که مردم در راهپیمایی در زمان طاغوت ابراز می‌کردند، تمام آرمان‌ها و مخلص آنها جمع شده در قانون اساسی. انصافا بنده بیگانه نیستم با قوانین اساسی کشورهای دیگر، منتها میشه گفت که یکی از متعالی ترین و مترقی ترین قوانین اساسی کشور قانون اساسی ما هستش.
بله،
ولی متاسفانه بعضن کمتر بهش توجه شده. در اوایل انقلاب یادم هست که حتی تذکرهای قانون اساسی قوا به هم دیگه میدادن. من اول رئیس جمهور ما آقای بنی صدر یادم تذکر قانون اساسی به شورای عالی قضایی داد و ارجاع شد باز به شورای نگهبان، ولی کم 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 رنگ شد. بعضی از اصول کم رنگ شد. حالا در اجرا اینا، مثلا 8 سال جنگ، خب یه مقدار به علت اون فشارهای نظامی و اقتصادی و سیاسی، خب بعد از 8 سال جنگ هم علارغم این که متمم قانون اساسی به تصویب رسید، ولی بازم عنایت خاصی بهش نشده.
خب آقای دکتر، حالا اتفاقا خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید. قانون اساسی ما 14 تا فصل داره، 177 تا اصل داره، اما یه مشکلی که به نظر میاد وجود داره و اونم این استش که معلوم نیست که در کشور چه کسی باید دیدبان قانون اساسی باشه. اینکه شورای نگهبان قوانین مجلس رو تطبیق میده با قانون اساسی اصلا یه بحث دیگری است. ما اصلا اونو الان موضوع ما نیست. من منظورم دیدبانی قانون اساسی، یعنی یه مرجعی در کشور باشد که رصد بکنه به طور دائم که آیا اصول ایجابی قانون اساسی اجرا می شود و احیانا اصول سلبی ازش تخطی نمی شود یا و از این دست موضوعات. نظر شما چیه در مورد این موضوع؟ چون میدونید یه مقداری موضوع سیاسی هم شده، مثلا درباره رؤسای جمهور اینطوری بوده دیگه. برخی از رؤسای جمهور ما میگفتن ما مجری بعد قانون اساسی باشیم، ولی بعد عملا نمیتونستن مجری بشن. مثلا یه تذکر میدادن، گاهی اوقات هم تذکر رئیس جمهور برداشت سیاسی میشد و به منازعات در کشور دامن میزد. مسئله چیه به نظر شما به عنوان یک حقوقدان؟ خود قانون اساسی تکلیف رو روشن کرده یا نکرده؟
بله، در قانون اساسی تصریح شده. همون گونه شما فرمودیم، بعضن در اون کنش‌های سیاسی بعضن بعض موارد کمرنگ شده. منتها استهزار دارید. پاسداری از قانون اساسی در دو جهت میشه اینها رو بررسی کرد. یکی از بعد تقنینی، همون که فرمودین شورای نگهبان هستش، و بیشتر سلبیه، یعنی شورای نگهبان این که میگه مغایرت داره یا نداره.
نداره.
ولی اجرای قانون اساسی برمیگرده به اون وظایف رئیس جمهور. ریاست جمهور به موجب اصل 113 قانون اساسی تصریح داره و من اعتقاد دارم بنابر این اصل رئیس جمهور دو شأن داره. یک شأن ریاست قوه مجریه است که قبل از متمم قانون اساسی به نخست وزیر محول شده بود، بعد قانون متمم شد رئیس جمهور. یه شأن پاسداری از قانون اساسی، صراحت داره این من. یعنی شأن ریاست جمهوری و با عنوان نفر دوم پس از رهبری موظف به اجرا و پاسداری از اصول قانون اساسیه. در قسم ریاست جمهوری هم همین وارد شده.
بله دقیقاً. خب این موضوع پس خیلی موضوع مهمی هست. یعنی اگر ما اصولی از قانون اساسی یا فصلهایی از قانون اساسیمون مظلوم و مهجور واقع شده، که باید برای اون فکر کرد و باید برای احیای اونها و برای اجرای اونها یه عزم ملی در کشور باشه، یه بخشیش برمیگرده به رؤسای جمهور. حالا فکر میکنید آقای دکتر عامری در این قانون اساسی ما کدوم بخشا یه مقدار کمتر توجه شده یا یه مقدار خاک خورده، به حاشیه رفته؟ چون بین حقوقدان‌ها من دیدم که گاهی اوقات این بحث ها میشه که چرا قانون اساسیمون یه مقدار تو حاشیه است تو متن زندگی حقوقی و سیاسی و اجتماعیمون. حتی شما ببینید، من یه مثالی بزنم، مثلا کمتر نویسندگان ما، تحلیلگران ما وقتی دارن یک مطالبه یه حقی میکنن یا دارن یه نهی از منکری میکنن، استناد به قانون اساسی میکنن، کمتر. در حالی که اگر قانون اساسی در متن زندگی اجتماعیمون، ما باید خیلی به اون استناد میکردیم تو خیلی از موضوعات و لازم هم اصلا قانون اساسی برای همین هست. یه بخشی هم برمیگرده به این که واقعا بخشی از قانون اساسی یه مقدار به حاشیه رفته. میخوام یه مقدار امروز بیشتر در مورد این بخش ها صحبت کنیم و فهم کنید چرا و چیکار باید کرد.
فکر کنم برای بررسی موضوع باید به دو نوع نگرش داشته باشیم. یکی آسیب شناسی ساختاری باشه، که ساختاری اساسی میتونه باشه، میتونه تقنینی قانون عادی باشه.
بله.
و یکی هم بحث رفتاری هستش.
آها.
یه آسیب شناسی رفتاری. ما تو آسیب شناسی رفتاری، یعنی نحوه کنش و عمل حاکمین نسبت به قانون اساسی و قوانینی که در راستای اجرای قانون اساسی اجرا شده به تقنین شده هستش. ما در آسیب شناسی رفتاری اولین اصلی که شما فرمودین همین بحث پاسداری، که واقعا یک اصل اساسی میتونه در خود این آسیب شناسی باشه، صراحت داره پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوطه بر عهده دارد. این صراحت داره. دیگه مسئله سیاسی رو کسی بخواد فرض فرمایید مثلا رئیس مجلس یا رئیس قوه قضاییه یا قوای دیگه، حتی نیروهای مسلح بخوان ایراد بگیرن که نه ما سه قوه مستقل، بر این در تذکری اگر رئیس جمهور میده یا مراتبی رو اعلام میکنه به عنوان شأن پاسداری از قانون اساسی و اجرای قانون،
نه به عنوان رئیس قوه مجریه.
میگم دو شأن داره به موجب همین.
بله.
اتفاقا راجع به همین مسئله من در قوانین مجلس قوانین سال 1365 قانون خیلی خوبی تصویب شده در زمانی که مقام معظم رهبری ریاست جمهوری رو داشتن، اینو مجلس تصویب کرده تحت عنوان قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور. مصاحبه 4-9-1360. آها،
یعنی غیر از قانون اساسی یه قانون جداگانه هم داره
که این اصل 113 رو بهش استناد کرده و وارد شده.
آها، چه جالب.
مواد، حالا فصل‌های مواد مختلفی، فصل دومش راجع به اختیارات به اصطلاح ریاست جمهوری در اجرای قانون اساسی صراحت داره که نظارت و کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می باشد. به همین صراحت اومده.
یعنی حالا ما غیر اگر... از تصریح قانون اساسی یه قانون مصوبه مجلس هم داره.
بله، قانون مصوبه سال 65 هم هست.
آها.
و اینجا مشخص کرده که در صورت اینکه یک اصلی از اصول قانون اساسی متوقف بشه یا تعطیل بشه، رئیس جمهور چه وظیفه‌ای داره، چه تذکر توات بده، اگر اون مقام مجری اجرا نکرد، توجه نکرد، چه کار باید بکنه. همه اینها در ماده 13، ماده 14 قانون در اون فصل دوم همین قانون تصریح شده.
آقای دکتر عامری، فکر میکنم بعد از اینکه یه چند باری در مورد همین مسئله در کشور یه اختلاف نظرهایی پیش اومد بین رئیس قوه مجریه و در واقع رؤسای قوای دیگه، شورای حل اختلاف قوا هم مبتنی بر همین دغدغه شکل گرفت. الان اطلاع دارید که شورای حل اختلاف قوا باید احتمالاً به همین قانون کاراشو مستند بکنه؟
بله، قاعدتاً باید قانونی باشه، منتها اینجا اختلافی وجود نداره.
آها.
اینجا اختلافی نیست، شأن رئیس جمهور باید تذکر بده. تذکر شد، توجه نکنه به مراجع مربوطه، حتی به قوه قضاییه طرح معرفی میکنه.
خب.
و اینم صراحتاً اون ضمانت اجرا آورده شده، اختار، تذکر کتبی و بعدا معرفی به مراجع صالحه قضایی.
تو قانون اومده؟
در قانون اومده، بله.
چقدر این کار انجام شده؟ شما موردی به عنوان یه حقوقدان تو ذهنتون هست تو این مثلا 20-30 سال اخیر؟
در دوره‌های قبلی ریاست جمهوری من یادم یه هیئتی رو در زمان فکر کنم آقای خاتمی بودن،
خب،
هیئتی رو مشخص کردن، هیئت نظارت بر قانون اساسی، ولی در دوره‌های بعدی به این مسئله توجه نکردن.
ببینید، تقریبا اگر ما اینو فرض بگیریم که نسبت به محوریت قانون اساسی در زیست سیاسی و اجتماعیمون در کشور کوتاهی صورت گرفته و یه مقدار قانون اساسی به حاشیه رفته، باید جدای از اینکه ریشه های اون رو بررسی بکنیم و عوامل اون رو بررسی بکنیم، به پیامدهاش هم حتما توجه بکنیم. وقتی قانون اساسی دوچاره یک همچنین مظلومیت و محجوریتی میشه در نظام در واقع حقوقی، سیاسی و اجتماعی کشور، چه اتفاقی میفته؟ یعنی چه پیامدهای نامناسب و ناگواری داره؟
حالا تمام به اصطلاح علل عواملشون نگیریم، ولی در کانون‌های اعتراض برمیگرده به همین تعطیلی بعضی از اصول قانون اساسی، از جمله اصل ششم.
چی اصل ششم؟
در اصل ششم آورده در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود.
بله.
از راه انتخابات، انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای هم اعضای شورا و نظایر اینها، و یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد. یعنی همه پرسی رو آورده که تا حالا موردی ما نداشتیم. همه پرسی،
یه بار همه پرسی خود قانون اساسی رو داشتیم سال 68.
بله، اون که در خود قانون اساسی دیدش اون اصلش غیر از اینه.
بله.
منتها اصل 59 هم آورده در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. حالا مشخص هم کرده در صورت مراجعه بارون باید به تصویب 2/3 مجمع نمایندگان برسند. پس یک اصل ما در واقع در اجرای اصل ششم، اصل 59 مشخص کرده که نمایندگان ملت باید 2/3 مصوب بکنن که به همه پرسی صورت بگیره، که تا الان چنین موردی ایجاد نشده. یکی هم در اصل 110 از وظایف اختیارات رهبری رو، که در مورد سومش بعد از تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای سیاست کلی نظام، فرمان همه پرسی هست.
آها، درسته.
ما در دو جای قانون اساسی میشه ارجاع داد، یکی 110 بند سومش و یکی اصل 59 با تصویب 2/3 نماینده.
آقای دکتر عامری، به نظر شما قانون اساسی، حالا به صورت کلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به صورت خاص، در چه بازه‌های زمانی نیازمند بازنگری هست؟ که یکی از اصل‌های قانون اساسی ما هم همینه دیگه، اصلا تصریح کرده یه فصلی رو به همین اختصاص داده. یعنی نشون میده قانونگذار و مقنن در اون زمان به این مسئله توجه داشته که قانون اساسی باید به اقتضای زمان و شرایط و نیازها و آرای عمومی و مصلحت‌های حاکمیتی گاهی بازنگری بشه. آیا به نظر شما قانون اساسی ما یه جاهای ابهاماتی داره که نیازمند بازنگری باشه به عنوان یه حقوقدان یا خیر؟ اصلا کاملا حقوقی و قانونی هست. نظر شما چیه در مورد این مسئله؟
بله، نظر من این که هم در قانون اساسی اومده، هم یه امر مسلم عقلی هم هستش. هر دستاورد انسانی، حتی فقه هم همینطوره.
بله،
فقه پویای ما هم همین شکله. این که فقه پویا، فقه شیعه تونسته با پویایی به اینجا برسه، قانون اساسی ما هم نمیتونه. اگر زمانی بگذره که نیاز به بازنگری‌هایی داشته باشه و یه سری اصول با اون وحی منزل نیست، مبتنی بر اون آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی هستش، ولی اینطور نیست که نیاز به بازنگری نداشته باشه. یقیناً چنانچه الان چند موردم حتی رهبری به این مسئله اشاره کردن.
بله بله.
از جمله
نظام پارلمانی،
نظام پارلمانی و نظام ریاستی، اینطوری نیست که وحی منزل باشه و بازنگری نشه. در قانون اساسی هم صراحت داره.
بله. حالا شما خودتون به عنوان یه حقوقدان تو این سالهایی که کار کردید تو بخش‌های مختلف، با موردی مواجه شدید که مثلا بگید اینجا الان به نظر میاد قانون اساسی یه ابهامی داره یا باید به روز رسانی بشه، روز آمد بشه، دیگه الان مثلا شاید پاسخگوی ما نباشه؟ من خودم یه مثال مثلا بزنم. مثلا یادتون هست اصل 44 قانون اساسی، خب یک در واقع بحثی شد در مجمع تشخیص مصلحت نظام و یه جورایی یه تبصره خورد. مثلا حالا اگر بخوایم مقایسه بکنیم، مثل متمم قانون اساسی در آمریکا، یه تبصره خورد، یه تفسیری شد، یه تفسیری از اصل 44 شد که گشایشی بشود که بخش خصوصی بتونه بیشتر فعالیت بکنه، اقتصاد کشور پویا بشه. این مورد رو یادم هست و فقط همون بازنگری سال 68 و تغییر نظام در واقع الان به نوعی نخست وزیری به ریاست جمهوری. آیا شما مورد دیگه ای خودتون یادتون هست؟
بله، مواردی هستش. مثلا اصل 142 قانون اساسی راجع به رسیدگی به دارایی رهبری وزرا و اینا که قانون باز رسیدگی به دارایی مسئولین کارگزار نظام مصوب شد سال 91، 94 مثلا مجلس بود، 94 هم شورای تشخیص مصلحت نظام اون رو تصویب کرد و سال 97-98 هم آیین‌نامه اجراییش مصوب. هنوز هم ظاهرا اون اجرایی که اصل بسیار اساسی 142 که فقط ناظر به مسئولین رده بالای نظام هست، یعنی رهبری، رئیس جمهور، وزرا و معاونین وزرا است. گرچه ما الان در آسیب شناسی که داریم میبینیم در جاهای مختلف دولتی و دادگاه‌های ویژه امور اقتصادی ما موردی نداشتیم حتی وزیری دچار مشکل مالی یا به اصطلاح فساد اقتصادی شده باشه. ده. همه از معاون وزیر به پایین مدیر کل، ولی اینها در اصل نیومد. یعنی این آسیب شناسی اینجاست. اینها رو همین قانونی که در به اصطلاح مصوب مجلس از سال 91 با یه سری چیزا اینها میتونن با این آسیب شناسی که الان ما متوجه شدیم که به اصطلاح اگر باشه مدیران عالی کمتر به اصطلاح دچار فساد اقتصادی شده و مدیران میانی و مدیران تالی هستن که خب اینها رو باید جزء به اصطلاح افراد مورد نظر اصل 142 بیاریم. یکی از مواردش
ولی اینطوری باشه تا من فکر نمی‌کنم تا شما به این مورد مثلا اشاره کنید. اگر بین حقوقدان‌ها و بین نخبگان حقوقی در کشور یه در واقع استمزاجی بشه، یک نظرسنجی بشه، احتمالاً موارد متعددی رو بشه پیشنهاد گرفت و قانون اساسی رو یک پله ارتقا داد، یعنی خیلی گره‌های در واقع کشور رو باز کرد.
بله، یقیناً همینطور.
خب ما چون وقت برنامه‌مون رو به اتمام هست، من یه سوال دیگه خود خاص‌تر دارم. شما خودتون در کارهایی که به عنوان وکیل دعاوی فعالیت میکنید، چه در بخش داخل و چه در بخش بین المللی، چقدر به قانون اساسیمون استناد میکنید، چقدر مراجعه میکنید و اصلا از نظر نظام حقوقی قابل استناد هست؟ یعنی شما میتونید به در یک دفاعیه به قانون اساسی هم استناد بکنید یا نه؟
بله بله، زیاد اتفاق میفته، خصوصا در حقوق ملت، فصل سوم، اصل 37، اصل علنی بودن دادگاه ها، اصل براءت، اینها کاملا الان حتی مورد رأی دادگاه قرار میگیره،
یعنی مسموع اصطلاحا.
بله بله،
یعنی قاضی باید به اونا استناد بکنه.
بله بله.
شهروندان هم میتونن آقای دکتر، یعنی شهروند، یه شهروند بدونه که حالا مثلا وکیل باشه یا هر چیزی، مطالبه گری خودش یا احقاق حق خودش تو هر جایی میتونه به اصول قانون اساسی استناد بکنه؟
اصلا در اصل 8 قانون اساسی اینو هم حق دونسته هم تکلیف.
عجب.
هر شهروند مکلفه، امر و نهی از منکر که آورده صراحتا اون اصل 8 قانون اساسی تصریح آوردن که مکلفن. البته حالا باز یه قانون حمایت از آمر و نهی از منکر، خیلی جالب این قانون، شما ببینید الان این چیزی که در قالب اعتراضات در واقع هم نهی از منکره دیگه، امر و نهی از منکره، قانون گذار از اونها حمایت کرده، منتها در چارچوب قانون باید صورت بگیره.
آها.
چون مراحل امر و نهی از منکری که در قانون آورده شده قلبی، لسانی و نوشتاری هستش، عملی رو دولت انجام میده، این نباید اضرار به غیر صورت بگیره. حالا خیلی موادش مختلفه، من تا بله. آماده کردم که بگم زارن وقتتون
بله
کمه.
بله نه، فقط میخواستیم همینو بیشتر به این بهانه مطرح بکنیم که اگر یک اتفاقی در جامعه ما بیفته که قانون اساسی بیشتر خونده بشه، حتی شهروندان با فصل مربوط به حقوق ملت حداقل بیشتر آشنا بشن، در نظام آموزشی ما، چه آموزش پروره، چه آموزش عالی، در نظام رسانه‌ای ما، خلاصه گفتمان قانون اساسی احیا بشه، زنده بشه، پررنگ بشه، فکر میکنم یه اتفاق مهمیه. و این قانون اساسی شما به تعبیر شما نه تنها این حق ماست بلکه تکلیف ما هم است.
بله.
این به نظر شما اثرگذار هست در
مطمئنن، منتها باید مسئولین به این مسئله عنایت بیشتری داشته باشن. شما ببینید یک
بله دیگه، باید یه نهضت ملی باشه.
بله. اون اصل 113 که مقفول مونده، یا اصل 8 امر نهی از منکر، اتم نهی از منکر ما فقط تصور میکنیم دولت به ملت یا ملت به ملت، برعکس صراحتا آورده ملت به دولت.
بله بله،
هر شخصی مکلفه که در ماده 8 قانون حمایت از عامه نه تصریح میکنه که به دولت، به مسئولین دولتی باید این کار صورت بگیره.
درست.
انجام ما در چارچوب قانون، در چارچوب خیلی هم حمایت های حقوقی میشه کرد، همه اینها رو قانون دیده، مطمئن در چارچوب قانونی خودش باید بشه و مردم حقوق خودشونو بشناسن.
خیلی متشکرم آقای دکتر محسن عامری حقوقدان از حضور شما در برنامه گفتاورد، سپاسگزارم. خیلی مایل بودیم بیشتر از اینها درباره قانون اساسی صحبت کنیم که از بهترین خدمتها و احترامات به قانون اساسی گفتگو درباره قانون اساسی هست و در واقع مطرح کردن فصلها و اصلهای قانون اساسی در جامعه ما. این روز 12 آذر ماه، روز قانون اساسی رو هم به همه ملت ایران تبریک و تهنیت عرض میکنیم و امیدواریم که با همه سازوکارهای لازم اصول قانون اساسی، به ویژه اصولی که مربوط به حقوق ملت هست، احیا بشود و بیشتر مورد توجه قرار بگیره. اگر شما نکته‌ای دارید بفرمایید. خداحافظی.
تشکر میکنم.
سپاسگزارم از شما. از شما شنوندگان گرامی هم ممنون هستم که همراه ما بودید. تا فرصت و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
روز همه به خیر و به آرامش. خسته نباشید. 13:54 است، دقایق پایانی بخش صبحگاهی برنامه‌های صدای پایتخت. امیدوارم تا به این ساعت اونچه که به شما با احترام تقدیم کردیم مورد توجه و استفاده شما هم قرار گرفته باشه. اگه علاقمند به حوزه فیلم هستید و به حوزه مستند و اهل شرکت در جشنواره‌های فیلم، لطفاً دقت بفرمایید به این خبری که میخوام خدمتتون عرض بکنم. 16 جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران با عنوان سینما حقیقت از تاریخ 18 تا 26 آذر 1401 با این بخش‌ها، بخش‌های ملی، بین‌الملل، جایزه شهید آوینی، جایزه سرباز وطن، کارگاه‌های آموزشی و بخش‌های جنبی برگزار میشه. امیدوارم اگر در این جشنواره شرکت کردید، موفق باشید. مسابقه 94 و سوال امروز، سوال شماره 154 به تاریخ 12 آذر 1401. بفرمایید که کوه اژدها در کدام استان واقع شده؟ پاسخ ها: گزینه الف استان هرمزگان، گزینه ب استان سمنان و گزینه جیم استان بوشهر. شما تا ساعت 21 نه امشب فرصت دارید که با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه‌ای که انتخاب کردید به سرشماره 30094 در مسابقه شرکت بکنید. یادتون باشه که حتما شماره مسابقه رو در پیام کوتاهتون به حروف بنویسید. یکی از دوستان شنونده با شماره 0935 4 رقم آخر 2476 در پاسخ به سوال 153 این که نخستین دوره قیام ضد بیگانه میرزا کوچک خان جنگلی سردار جنگل از چه سالی آغاز شد، پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کردن. گزینه ب که میشه سال 1293 هجری شمسی. تکرار میکنم که سامانه پیامکی ما 30094. شما هر روز تا ساعت 21 فرصت دارید که در مسابقه 94 شرکت بفرمایید. سپاسگزارم بابت همراهیتون با مجموع برنامه‌های بخش صبحگاهی امروز صدای پایتخت. امیدوارم سلامت باشید و در آرامش هر جا که هستید و پر از انرژی مثبت. تا فرصت سلام و آغاز همراهی دوباره با شما، روز بخیر و خداحافظ.